أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: بإياك والرجاء الكاذب فإنه يورعك في الخوف الصادق. شب چهارم محرم الحرام، أيام حزن واندوه أهل بيت. إن شاء الله حزن ما، ذخیره فرح ما در برزخ و قیامت ما بوده باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وصایا و سفارش های امام باقر علیه السلام رو به جابر بن یزید جوفی که از اصحاب سر امام بست عرضه می داشتیم. امام باقر فرمودن: جابر، یک ترس دروغین داریم، یک ترس راستین داریم، یک امید دروغین داریم و یک امید راستین. اگر سخن به راست و دروغ متصف کشه معناش مشخصه. حرف دروغ یعنی حرفی که مطابق با واقع نیست. من بگم الان روز است، دروغ. حرف راست حرفی است که با واقع مطابقه. بگم الان شب است، درست. اما خوف و رجا، بیم و امید، دو حالت نفسانی هست. مثل گرسنگی، مثل تشنگی. اگر من گرسنه‌ام، این حالت نفسانی است، یه ادراک درونی است. حالا اگر گفتم گرسنگی یه ساده، بعد ببینم یعنی چی. امام باقر به جابر می‌فرماید: ترس راستی، امید راستی، اینا رو دنبالش باش. ترس دروغی، امید دروغی، اینا رو ازش فرار کن. یعنی چی یک ترسی راست باشه؟ در این جمله راست بودن و دروغ بودن یعنی بی جا بودن و بجا بودن. اگر ترس بی جا باشه میگیم ترس دروغی، اگر رجا و امید بی جا باشه میگیم امید کاذب، امید دروغی. مطلبی رو من از مرحوم ملکی تبریزی، استاد عرفان مسلم قرن اخیر، عرض کنم بهره ببریم. میدونید مرحوم ملکی تبریزی از اولیاء الهی است. اخیراً مقام معظم رهبری افشا کردن که من از مرحوم امام پرسیدم: شما درس و جلسه میرزا جواد آقا رفتید یا نرفتید؟ مرحوم امام با یه تأثری فرمودن: آقای هاش محمد علی عراقی منو بردن به درس جناب آقای ملکی تبریزی. اون موقع من عرفان نظری کار میکردم پیش مرحوم شاهابادی و ذهنم از اون مطالب پر بود. لذا وقتی رفتم درس ایشون خیلی نپسندیدم و ادامه ندادم و الان قصه میخورم. چرا؟ از نفس الهی این مرد من بی بهره ماندم. مرد بزرگیست، کتابهایی داره، این کتابها بین دست اهل دل مثل مفاتیح که دست ما میچرخه میچرخه. یه اسرار الصلاة داره عالی، یه المراقبات داره عالی، یه لقاء الله داره عالی، اهل دل استاد ما حضرت آقای حسن‌زاده فرمودن من کتاب های ایشون رو مطالعه کرده بودم، خیال میکردم قبر ایشون نجفه. یه نفر به من گفت قبر هم جوانه های ملکی تبریزی قبرستان شیخانه. عجیب. بلا فاصله کفش و کلاه کردم آمدم قبرستان شیخان. حالا قبر رو نمیشناسم، بلد نیستم، هیچ کسم تو قبرستان نبود. صبح زود علم طلوع دارم بین قبرها میگردم، پیدا نمی کنم. یه آقایی از در شرقی وارد شد و من گفت آقای حسن‌زاده قبر میرزا علی‌الله ملک تبریزی اینجاست، به من نشان داد و از در غربی خارج شد. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. شما گفتن داشت از در میرفت بیرون، من یه دفعه به خدا آمدم گفتم آقا شما کی بودید؟ منو از کجا میشناختید؟ از کجا فهمیدید من دنبال چی هستم؟ روشو برگردون یه لبخندی زد، فرمودن ما مشتریامونو میشناسیم، ما مشتریامونو میشناسیم. مرحوم ملک تبریزی در اسرار السلام نکته عالی داره، میفرماین چهار تا واژه اینا باید معانیش دقت بشه. ما یک هم داریم، یک امنیه داریم، یک عمل داریم، یک رجا. متاسفانه گستره هیچ زبانی به مانند زبان عربی اصیل نیست و لذا ما در برگردان واژگان مشکل داریم. یعنی خیلی از واژگان در کلام عرب هست که ما براش واژه مستقل نداریم. همق، نابخردی، امنیه، آرزوی پوچ، عمل، آرزوی نصف نیمه و رجا، آرزوی صادق. اینجوری باید ترجمه کنم. من ایشون مثال میزنه، مثالش برای من مهمه. میگه یه موقع شما نه زمینی تهیه کردی، نه بذری تهیه کردی، نه آبی در نظر گرفتی، فکرتم اینه دری به تخت بخوره، امسال آخر سال زراعی شما 100 تن گندم داشته باشی. به این میگیم دیوانگی. هم من بخوام نه حوزه برم، نه دانشگاه برم، نه مطالعه کنم، نه منبر بشنوم، نه با اهل اطلاع نشست و برخاست کنم، معرفتم هم زیاد بشه، خب نمیشه. هر چیزی راهی داره. به این میگیم هم. ایشون میگه شما زرین تهیه کردی اما بذر تهیه نکردی، چشم نکردی. تصورت اینه شاید یکی پیدا شده باشه توی این زمین ما چشم کرده باشه یه چیزی هم به ما برسه. میگه اسم اینو میگذاریم امنیه، یعنی خیال باطل، آرزوی خام. یه موقع شما زمین تهیه کردی، بذرم تهیه کردی، آبم تهیه دیدی، اما زمین تو خوب خوش نزدی، خوب نکاویدی، بذرت هم بذر مطلوبی نیست، آبت هم خیلی به اندازه نیست، ولی امید داری حالا با همین کارای نصف نیمه یک محصول مرغوبی به دست برسی. به این میگیم عمل. آرزوهای نصف نیمه در دعا اهلوی تسلط و تهارت به خدا چی گفتن؟ رب ان لنا فیک عملا طویلا، خدایا ما به تو آرزو و دلبستگی داریم. امیدها داریم خیلی هم کار نکردیم. مرحوم علی میگه ما شما یه زمین حاصلخیز شخم هم زدیم، بذر خوب هم تهیه کردیم، آب فراوان هم تهیه کردیم، کشت کردیم، به موقع آفت زدائی کردیم، سر زدیم، حالا دنبال یک محصول ارزشمند هست. به این میگه امید. خب این بارانهایی که اخیراً آمد برای کسانی که در استان فارس درخت انجیر دارن ضرر داشت، انجیر رو ترش کرد، ولی اون زحمتش کشیده. اونی که دین از ما خواسته رجاء امیده، یه پله پایین تر عمل آرزوست. اما اگر تبدیل شد به امیه و حمق، این میشه همین رجاء کاذب، این میشه همین رجاء دروغ. و رجاء دروغ امام باقر فرمودن چشم به هم میزنی میبینی جلوی یک خوف واقعی هستی، چون رجاء دروغ بوده تو رو انداخته در یک خوف واقعی، چشات باز شد میبینی جلوی برزخی، اول کار جلوی قیامتی. رجاء چون رجاء کاذب بوده، حمق بوده، امنیه بوده. خب ترس صادق یعنی ترس بجا، ترس کاذب ترس نابجا، رجاء صادق یعنی امید بجا، رجاء کاذب یعنی امید نابجا. فرمود از جایی که باید ترست واقعی باشه، احترازت با یک ترس واقعی همراه باشه شیطانه. یه سوال رو من گفتم شاید دیشب یه نفر از ما بپرسه، کسی نپرسید، خودمون این سوال رو جواب بدیم. سوال اینه، شما از قول امام باقر نقل میکنی انسان مؤمن باید از شیطان ترس واقعی داشته باشه. با حالی که خدای متعال در قرآن کریم میفرمید از شیطان نترسید، از من بترسید. کار شیطان اینه که میاد یخفف اولیاءه، دوستان خودشو میترسونه. فلا تخافوهم و خافونه، از شیطان نترسید، از من بترسید. بالاخره ترس از شیطان باید ترس صادق باشه، ترس به جایی است یا ترس به جایی نیست؟ این سوال. جواب سوال خیلی روشنه در فرهنگ اهل بیت، دیشب هم تصریح کردم. جواب یک کلمه است، میگه اگر خودت باشی و خودت، شیطان ترس داره، رحم نداره. اما اگر دست تو دست من باشه، ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان عددی نیست، رقمی نیست. اگه دست تو دست من باشه، میشه علی بن ابی طالب داره بیل میزنه، باغ تولید میکنه. خود حضرت میفرمایند یک دفعه دیدم یه دخترک بسیار زیبا آرایش کرده با لباس بدن نما جلوی من ظاهر شد. خب به سنت انبیا و اوصیا برا فاصله چشمم رو دوختم. میدونید در فرهنگ دینی ما نگاه بی هوا، نگاه غیر خواسته به نامحرم یک لحظه حرام نیست. لذا تعبیر این النظره الاولى لك و النظره الثانيه عليك، نگاه اول نوش جونت، اگه ادامه دادی گناه، اگه رو تو برگردوندی دو مرتبه نگاه کردی گناه، ادامش گناهه، تکرارش هم گناه. روایت هم میگه اگه چشمت افتاد ناخودآگاه بلا فاصله چشم به آسمان دوختی، همه ثواب آسمانیان رو برای تو می‌نویسه. که داری از گناه فرار میکنی. به زمین چشم دوختی، همه یه ثواب زمینیان رو برات می‌نویسم، یا ثواب آسمانیان یا ثواب زمینیان. باری که الله به این دین امیر المومنین فرمان بلا فاصل من چشم دوختم، فقط یه سوال کردم، گفتم من انت حتی اخبرک عن اهلک. مولای من و شما خوش سلیقه هم بوده، ما من بعد خوش سلیقه باشه. حضرت فرمان گفتم تو کی هستی؟ میخوام بیام خواستگاری. من انت حتی اخبرک عن اهلک. خب با اون صدای طنازش گفت اینی انا شیطان، من شیطونم. میدونید جن میتواند به صورتهای مختلفی خودش رو متمثل کنه. حضرت بفرمایند تا گفت من شیطانم، این بیدی که دستم بود مسحات پرد کردم به سوی او و این جمله رو فرمودن غری غیری قد طلقت که فلافا، برو دنبال دیگری، من تو رو سه طلاقه کردم، لا رجعت فیها. طلاقا که سه تا میشه دیگه قابل رجوع نیست. جواب روشن شد، دست من در دست خدای رحمان باشه، شیطان عددی نیست. ان کید شیطان کان ضعیف. خودمون بخوایم بدون تکیه به پروردگار با شیطان در بیفتیم، ما عددی نیستیم. خب ترس صادق رو عرض کردم، امید صادق در چه مواردی هست؟ ببینید من چون احساس میکنم بعضی از امور بدیهی است گفته نمیشه و نمیگیم، الان هستن کسانی که از اموری میترسن که از نظر دین این امور هیچ ارزشی نداره. مثلا عرض میکنه، میگه آقا طالع ما رو نحس نمیشه. دین به طالع اعتقادی نداره. یه نفر طالعش سعده، یه نفر طالعش نحسه. اگر بر اشعار بزرگانی مثل جناب حافظ آمد طالع اگر مدد کند دامنش آورد به کف، ور بکشد ذهن ور بکشد ذهن شرف، این طالع با اون طالع خرافی متفاوته. این طالع رو چی معنا میکنه؟ بیت آخر همین غزل، بیت آخر همین غزل تنها موردی است که در اشعار حافظ نام مبارک شهر امیرالمومنین نجف آمده. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان بسه، بدرقه رهت شود همت شهنگه نجف. این طالعی است که از نجف میجوشه. ترس از قضا و قدر، ترس ترس نابجاست. قضا و قدر به این معنا که بخواهد یک چیزی خدای متعال از طرف خدا به عنوان ظلم بر من روا داشته بشه نیست. تمام استعدادهای کمال رو خدا به همه انسانها داده، چون فطرت تولیدی داده. ترس از مرگ ترس نابجاست. و انما تنتقلون من دار الى دار. یک میلیارد دلار اگر به من و شما بدن بگن آقا 9 ماه و 10 روز تو شکم مادر بودی، دنده عقب بزن، میخوای 9 ماه و 10 روز دیگه ببریم تو شکم مادر، میبه غلط بکنم از این کارو. فی ظلمات سلاس، چرک و خون و ظلمت و کثافت. ما وقتی میریم به عالم برزخ بعد از مرگ دقیقا همین حال رو پیدا میکنیم. ما کجا بودیم؟ به چی دل بسته بودیم؟ و این دار الاخرت لهی الحیوان، زندگی اینجاست، وسعت اینجاست، فسحت اینجاست. از اون مرگ ترس نداره، ترس از مرگ ترس نابجاست، ترس از عمل کرده دیگری، گناه کرد در فلان جا آهنگری زدن گردن مسکین. صریح آیه قرآن الله تزر وازرتون وزر اخرى و لیس للانسان الا ما سعى. الان عزیز دلم در ارتباط با اهمیت حفظ و تربیت بچه ها فرمودن، درست فرمودن، ولی من یه نکته رو به شما پدر مادر ها بگم، نکته قابل توجهی است. میام تو مشاوره هایی که ما داریم، مینانه که آجا ما دخترم از دست رفت، آجا ما پسرم از دست رفت، بررسی میکنیم میبینیم هیچ مشکلی این پدر یا مادر در تربیت نداشته، زحمتشو کشیده، مدرسه خوب گذاشته، با فامیل بدش رفت آمد نکرده، اما نشده. برای اینکه این والدین کمتر غصه بخورن، من دو تا سه تا چهار تا نمونه ذکر میکنم. میگم ببین عزیز دل، آی بابا، هر کاری نوح پیغمبر بلد بود برای بچش کرد، نشد. هر کاری امام هادی بود برای جعفر کذاب کرد، نشد. هر کاری حضرت نوح و حضرت لوط بلد بودن برای زنانشون کردن، نشد. هر کاری پیغمبر ما میدانست برای عایشه و حفصه کرد، پیغمبر رحمته، نشد. چرا؟ چون در کنار همه عوامل یه عامل در وجود منه به نام اراده، و من با اراده انسانم. یه موقعی من فکر میکردم، خیلی هم ذهنم رو درگیر کرده بود، با اساتید اونم مسئله رو مطرح کردم، تقریبا همه به همین جا رسیدیم که الان میخوام بگم. این چیزی که الان دارم میگم ثمره شاید سالها فکر و تأمل رو یک مقوله است. تو بحث جبر و تفویض، خب یه حساب انگشتی که میکنیم میبینیم ظاهرا جبر باید غلبه داشته باشه. خدا هست، من در بودن او هیچ نقشی نداشتم. خدا همونجوری که هست هست، من در این که خدا چطور باشه نقشی نداشتم. خدا ذاتی و اسمایی و صفاتی دارد، من نقشی ندارم. خدا کاری کرده، عالمی آفریده، عوالمی آفریده، من نقشی ندارم. خدا انسان آفریده، من در اون نقشی ندارم. زن یا مرد، در اون نقشی ندارم. با چه آیین کیو، در اون نقشی ندارم. فالهمها فجورها و تقواها، من در اون نقشی نداشتم. عالم رو اونطور که دوست داشته چیده، من رو اونطور که دوست داشته آفریده. همه اینها داره جبر را تقویت میکنه. یعنی 90% ما رو میکشه به سمت این که کار دست دیگریه. اما این طرف قضیه، خدا به دوتا موجود انسان و جن یک موهبتی داده که اونقدر این موهبت عظیم است و بزرگ است و مؤثر است که این 10% در مقابل اون 90% قد علم میکنه. اون موهبت چیزی نیست جز اراده. این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای سلام. اراده. این جمله رو در دعا ائمه علیه السلام به ما یاد دادن، و اعلمو ان افضل ازاد راحل الیک اسم و ارادت یختارو جمعه. چه شیر. و اعلمو، من یقین دارم، امام معصوم فرمود، ان افضل ازاد راحل الیک، بالاترین توشه برای کسی که بخواد به سمت تو بیاد چیه؟ عزم و ارادت یختارو جمعه. یه یا الله بگه را بیفته، یه یا الله بالا سر دیواره، رفت دزدی، از دزدان قدره، از اون لاتای محله چابوچش عرازل اوباش، اسمش بدن رو میلرزنه، برا سر دیوار میخواد بیاد پایین قتل کنه، جنایت کنه، دزدی کنه. قبل از اذان صبح قدیم پیشخون داشتیم، بخشی از آیات قرآن رو میخوندن، به گوشش یه آیه خورد: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله. زمانش نرسیده دلها بلرزه از یاد خدا. بعضی از حرفا تیره، تیر. تا این آیه رو شنید، جناب فضیل ابن عیاض به فکر فرمود، سرش رو آسمان بلند کرد، گفت بلا قد آن وقته. چرا چرا وقتش رسیده، به جای اینکه از این طرف دیوار بیاد پایین، از اون طرف دیوار که رفته بود بالا آمد پایین. آمد همه اموالی که میدونست مال دیگرانه داد، اونایی که نمیدونست رد مظالم داد، لباس تنشو داد، جمع شدن به تنش یه لباس کردن برهنه نمانه. این فضیل عیاض بالای دیوار دزدی یه یا الله گفت. الان 8 نفر در عالم به عنوان زهد و عبادت و تقوا مشهورن، یکیش جناب فضیل ابن عیاض. باشه باشه، امام کاظم علیه السلام تو بغداد داره راه میره، بغداد الان هم پایتخت، ادر خانه ای رد شد، دید صدای ساز و آواز داره میاد بیرون، همزمان یک کنیزی آمد بیرون آشغال بزنه بیرون. حضرت پرسیدن این خانه صاحبش زنده است؟ بله. حضرت فرمودن این صاحبش آزاده یا غلام برده است؟ وای حرفا، صاحب این خونه رو میشناسن، صاحب این خونه برده باشه، بشره، از بزرگانه، این آزاده، این بنده نیست. امام فرمان درسته، اگه بنده بود این آواز و صدای ترانه از خونش بالا نمی اومد، این پارتی که تو خونش را انداخته نبود، این بنده نیست، آزاده. اگه بنده بود بندگی میکرد. این حرفای مقدار طول کشید، کنیز برگشت بهش گفت طول دادی کجا بودی؟ گفت ایچی. نه یعنی ایچی، آشغال گذاشتن یه دقیقه است، نه 10 دقیقه. گفت واقعیش داشتم میرفتم یه آقای رد شد، یه سوال کرد، گفت صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ گفتم آزاده، بنده نیست، غلام نیست. فرمود همینه، آزاده که از این غلط ها میکنه، بنده بود بندگی میکنه. مثل سهم و تیری که به دل بنشینه، تاریخ میگه بهشت از تخت اومد پایین. حالا رقاصه ها دارن میرقصن، مشروب، ترانه، یه پارتی تمام عیار. آمد پایین، آمد تو خیابان، دوان دوان رسید به امام معصوم، افتاد رو پاهای حضرت، یه جمله گفت، گفت آقا میخوام بنده بشم، میخوام بنده بشم. آقا فرمان در باز، یه یا الله، یه یا الله. فرمان در باز، اینقدر فهمیده است، اینقدر فهمیده است، به برکت این که وقتی توبه کرد به دست امام معصوم پاهاش برهنه بود، تا آخر عمر کفش نپوشید، جوراب نپوشید. امروزه بهش میگیم بشر حافی. ما یک راجم و راکب داریم، یک حافی داریم. حافی یعنی کسی که پا برهنه است، پاش برهنه است، پا برهنه است. با یکی از خوبان روزگار ما رفتیم عتبات و عالیات، وارد سرزمین عراق شدیم، کفشاشو در اون، اهل دل بزرگیست، چشمشم بازه، گوششم بازه، دلشم بازه. خب رفتیم نجف، رفتیم کربلا، رفتیم کاظمین، اومدیم سامر را، برگشتیم دو مرتبه کاظمین. تمام این مدت کفش باش نبود. من دیدم تو صحن حضرت مصطفی بن جعفر سلام الله علیه این پاش میزنه زمین. ما شمس الدین چیکار میکنی؟ گوی که هست خورمایی رفته به پام هی پاش میزنه. بازی مقدار را رفتیم دیدم هی پاش میزنه زمین. گفتم آقا شمس الدین خب چیه بیاد بگید چیه؟ نشستیم پاش اوورد بالا دیدیم یک شیشه به اندازه یک سانت رفته داخل. من عزایی رفتم گفتم این پیره مرد شیشه را الان در بیاری باید بریم بخیه کنیم خون و صحن مطهر را. نشستیم آقا شیشه را چشیدیم بیرون. به جد شما قسم یک قطره خون نیامد و بلافاصله التیام پیدا کرد. انگار نه انگار. من تعجب کردم خب برای من جال برای او عادی بود. گفتم ما چم سدی خون نیمد؟ گفت نباید خون بیاد. یه هفته است برای اهل بیت داره پا پیاده روی میکنه پا برهنه رو دیدی؟ تو راه پیمایی اربعین یه عده با پای برهنه میره تو بالا. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اینجور نیت کردیم شب چهارم یه مقداری از مصائب امام سجاد بخونیم. حیف تو دهه اول از علی ابن الحسین که از ارکان جریان عاشوراست مصیبت مستقل خوانده نمیشه. اگر زینب کبرا ام المصائب عاشوراست امام سجاد علیه السلام هم ابو المصائب عاشوراست. دو سه تا روزه هاشو عرض کنم مجلس آماده بشه. فیض هم آماده است. اولین جایی که به عنوان روزه و مصیبت امام سجاد در مقاتل مطرح میشه موقعی است که تاریخ و مقتل نوشته امام علیه السلام سید الشهدا لحظات آخر رو به سر می بردن. افتاده بودن در خون خود می غلطیدن اما هنوز حضرت هوشیار زنده است. یه مرتبه امام سجاد خودش رو از تخت پایین انداخت مقتل نوشته عصایی به دست گرفت شمشیری همایل کرد آمد به سمت صحرا. چشم امام حسین به پسرشون افتاد فریادشون بلند شد اختا احبسی خواهر جان بگیر علی ابن الحسین زمین از حجت خدا خالی نشه. دوان دوان زینب کبرا آمد امام سجاد رو گرفت آرام آرام ورد داخل خیام. غیرت الله فریاد زد هم به جان بگذار برم جانم و فدای پدرم کنم. روزه دوم امام سجاد این خبرنگاری کربلا میگه دیدم خیمه ها سوخته. یه خانومی در یک خیمه نیم سوخته تردد داره. گفتم خانم فرار کن نمیبینی همه جا آتش گرفته؟ فرمود من در این خیمه یک بیمار دارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. یه روزی دیگه رو اشاره کنم. منحال میگه من شام بودم کاروان اسرا رو که وارد شام کردن دیدم سید الساجدین قل جامعه به گردنشه روی یک مرکب بی جهاز نشسته. آمدم جلو گفتم آقا من از شیعیان شما هستم اگر کاری باید انجام بدم بفرمایید من انجام بدم. فرمود دوتا کار بکن. اول اینکه بگویید کسانی که نیزه های سرها به دست اونهاست به گونه ای حرکت کنن مردم کمتر به این زن و بچه نگاه. جگرت باید با این مسئله دوم آتش بگیره. فردوم فرمود منحال، من دستان بستست نمیدوانم، این زنجیر گردنم من داره آزار. اگر میشه این زنجیر رو جا به جا کن. منحال میگه آمدم زنجیر حضرت رو بالا کشیدم، خون تازه از زیر زنجیر. قصد زیارت کن سه مرتبه بگو یا حسین.
نه ممنون، خوردم.